پیرمرد خسته و دلزده از بیوفایی روزگار روی صندلی نشسته و به حصاری می‌نگرد که دور این زمین برهوت کشیده شده است. از صندلی بلند می‌شود و روی تراس شروع به قدم زدن می‌کند. گام‌های تند و بلند. سعی می‌کند به دختر بچه بخت برگشته که لبه تراس نشسته و پشتش به اوست زیاد نگاه نکند. حالا دو سه روزی میشد که جبارخان باغچبان آگهی تأسیس مدرسه ناشنوایان رو در تهران منتشر کرده. جبارخان مصممه که مدرسه‌اش رو در تهران تأسیس کنه. ولی حالا بعد از 3 روز که از انتشار آگهی میگذشت، تنها این دختر بچه ناشنوای یتیم رو مادرش به اینجا آورده بود و بعد هم مادر فرار کرده بود. این دختر بچه هم به عنوان تنها شاگرد فعلی این مدرسه مانده بود ور دل باغچبان. این دختر بچه که به کچلی هم مبتلا بود 10 سال در مدرسه باغچبان ماند و اولین شاگرد رسمی مدرسه ناشنوایان باغچبان در تهران شد. جبار باغچبان با نام اصلی جبار اسکرزاده در سال 1264 خورشیدی در شهر ایروان به دنیا آمد، اما اصالت خانوادگیش تبریزی بود و بالاجبار به ایروان مهاجرت کرده بودند. البته در آن زمان بیشتر از چند دهه از معاهده ترکمنچای نمیگذشت، بنابراین هنوز ایرانی‌های زیادی در ارمنستان و به خصوص ایروان زندگی می‌کردند. نام باغچبان رو هم از اون جایی برای خودش انتخاب کرد که اولین کودکستان ایران رو در سال 1302 در تبریز با نام باغچه اطفال تأسیس کرد. البته در همان زمان مؤدب الملک هم در تهران کودکستانی ساخت که اطلاعات چندانی ازش در دسترس نیست. البته تا پیش از اون مثلا در تبریز ارمنی‌ها کودکستان مخصوص کودکان ارمنی داشتن که معروف ترینشون کودکستان خانم خانزادیان بود که اتفاقا کمک زیادی هم به باغچبان نازنین در تأسیس باغچه اطفال کرد. اما این اتفاقات که داریم در موردش صحبت می‌کنیم مال موقعیه که باغچبان در حدود 40 سال سن داره و به قول معروف کولباری از تجربه زندگی رو بردوش داره. بگذارید کمی نوار زندگی اون رو به عقب برگردونیم و مثلا بریم به دوره کودکیش. خب، باغچبان پدر سختگیری داشت که در این حال بسیار بر روی اصل صداقت و راستگویی تاکید داشت. این مسئله رو به خاطر داشته باشید که بعداً به سراغش باز می‌گردیم. باغچبان هم تحصیلات به معنای امروزی خیلی مناسبی نداشت. بیشتر به صورت سنتی درس خونده بود و در 15 سالگی هم بنا به سختی شرایط زندگی مجبور به ترک تحصیل شده بود. چند سال بعد در واقع مهمترین اتفاقات زندگی جبار رخ میده. به این ترتیب که در سال 1284 یعنی درست 1 سال قبل از پیروزی مشروطه در تهران، آتش جنگ بین مسلمانان و ارمنی‌های قفقاز شعله‌ور میشه و در این میان باغچبان به زندان میفته. البته در زندان خیلی شرایط سختی رو تجربه نمی‌کنه، ولی اون چه مهمه آشنایی اون با یک جوان ارمنی به نام وارتان بود. یک روز بین وارتان و یک پیرمرد زندانی ارمنی متعصب بحث و جدلی در میگیره و پیرمرد متعصب به سمت وارتان حمله میکنه. وارتان هم از خودش دفاع میکنه و در این بین باغچبان به دفاع از پیرمرد وارد نزاع میشه، ولی چون جثه وارتان خیلی بزرگتر بوده، جبار نازنین ما نقش بر زمین میشه، ولی درگیری در همینجا تموم میشه و وارتان باغچبان رو از روی زمین بلند میکنه، ازش میپرسه برای چی خودش رو وارد دعوایی کرده که به اون ربطی نداشته و بعد به باغچبان میگه تو که دیدی پیرمرد به من حمله کرد در حالی که ما داشتیم با هم بحث میکردیم. خود باغچبان بعدها مکرر با یادآوری این خاطره از اون به عنوان درس یاد میکنه که به اون یاد داد همیشه سعی کنه با استدلال بقیه رو راضی کنه نه با دعوا و جدل. این از اون جهت مهمه که باغچبان همیشه از خوی تا حدودی تند خودش که اون رو حاصل تربیت خانوادگیش میدونسته گله میکرده، به طوری که بالاخره در جایی از زندگیش تصمیم میگیره تا هر سال 2 ماه رو در سال از خیلی از کارها پرهیز کنه و ریاضت بکشه تا شاید خوی خودش رو ملایم تر بکنه. او در این ایام سعی میکرد در مقابل زیانهای مالی و جسمی ناراحت نشه و از اضطرابها خودداری میکرد و در مقابل عدم موفقیت ها هم صبوری میکرد. در مقابل زورگویی ها گذشت میکرد و از تندخویی و ترش روی هم پرهیز میکرد و سعی میکرد غذا رو به صورت حداقلی مصرف کنه، گوشت هم نخوره و سیگار هم نکشه. باغچبان بعد از آزادی از زندان تصمیم میگیره به عثمانی اون روز و ترکیه امروزی مهاجرت کنه. بنابراین به شهر ایقدیر در شرق ترکیه امروزی میره و اینقدر از خودش لیاقت نشون میده که تحویلدار شهردار شهر میشه. اما در ماهای پایانی جنگ آتش جنگ اونقدر شعله ور میشه که باغچبان و خانوادهش مجبور به بازگشت به ایروان میشن. اما شرایط زندگی در اون روزها و ماهها در قفقاز جنگ زده اونقدر سخت بود که باغچبان حسبه گرفت و 25 روز در آستانه مرگ قرار گرفت. حتی در اثر عفونت انگشتای پاهاش رو قطع کردن. ولی خب باغچبان نازنین با اراده پولادین خودش این روزها رو پشت سر گذاشت. بعدها یک سال بعد از پایان جنگ بین‌الملل اول در سال 1298 به شهر مرند میاد و چند سال بعد به تبریز میره و همونطور که گفتیم اولین کودکستان ایران رو به راه میندازه. بعد از چند سال هم به شیراز میره، کودکستانی هم اونجا تأسیس میکنه. بعد هم در حوالی سالهای 1310 به تهران میاد و مقدمات مدرسه ناشنوایان رو همونطور که گفتیم فراهم میکنه. اما اگر خاطرتون باشه وقتی در مورد تاکید پدر باغچبان بر صداقت صحبت کردیم، من گفتم بعداً در ادامه برنامه به این موضوع برمیگردیم. خب آقای باغچبان در خاطرات خودش خیلی از پدرش تعریف میکنه، اما یک ایراد بزرگ از اون میگیره و اون ایراد این بوده که هیچ وقت به باغچبان یاد نداده که در کارش چطوری سیاست به خرج بده که بتونه کار خودش رو در اجتماع پیش ببره. برای همین همیشه در زندگی کارش به خاطر بدگویی و بدخواهی دیگران به مشکل خورده و مجبور بودش زحمت و تلاش خودش رو چند برابر کنه تا بدخواهی دیگران رو بی اثر کنه. و نکته جالب این که باغچبان در واقع به قول خودش هنر مصلحتی دروغ گفتن رو هم یاد نگرفته. به عنوان نمونه یک حکایت شیرین در این مورد از این قراره که باغچبان و همسرش خانم صفیه بابایی که اتفاقا او هم خدمات ارزنده‌ای در زمینه آموزش به ناشنوایان انجام داد در شیراز زندگی می‌کردند. شبی که فرداش عازم سفری بودند در پشه‌بند خوابیده بودند تا فردا صبح زود بیدار بشن و راهی شن. صبح که بیدار میشن میبینن از غذا هرچی داشتن و نداشتن رو دزد برده. به قول خود باغچبان فقط لباسهاش مونده بود تا مجبور نشه لخت به کلانتری بره. خلاصه باغچبان به کلانتری میره و گزارش ماوقع رو میده و از شانسش دزد بعد از چند روز پیدا میشه. حالا حکایت جالب اینجاست که در لیست اموال مسروقه که باغچبان و همسرش پر کردن چیزهای بسیار بیشتری نسبت به اعتراف دزد بوده و رئیس کلانتری هم که شهرت صداقت و راستی باغچبان رو شنیده بود حق رو به اون میده و تصمیم به شلاق زدن به دزد بیچاره میگیره. در این میان باغچبان با چشمک زدن به رئیس کلانتری اون رو به اتاقی فرا میخونه و اینگونه توضیح میده: عیال بنده گفت آبروی ما میرود اگر بفهمند معلم شهر اساسش همین چند قلم بوده. ما هم که گمون نمی کردیم دزد بیچاره دستگیر بشه، لیست رو پرپیمونتر کردیم، غافل از اینکه شما دزد رو دستگیر کردید. اما رئیس کلانتری میگه دیگه نمیشه لیست رو تغییر داد و این خلاف قانونه. برای همین هم باغچبان به کلی شکایتش رو پس میگیره و دزد آزاد میشه. این در واقع نمونه‌ای بود از ساده دلی باغچبان و البته شهامت و سلامت نفسش که به موقع به داد دزد بیچاره رسید. در مورد باغچبان و تأثیر ماندگارش در این مملکت می شود روزها و ساعتها نشست و بحث کرد. در واقع او بود که نگاه به ناشنوایان رو در ایران تغییر داد تا شرایط برای زندگی اجتماعی راحت تر این عزیزان فراهم بشه. البته او در این راه خیلی هم تنها نبود. همسرش صفیه بابایی و دخترانش سمینه و پروانه باغچبان خیلی به او یاری رساندن. او عاقبت در سال 1345 در تهران درگذشت و در شهر ری به خاک سپرده شد. یادش گرامی.